بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 116، ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد. دو تا استدلال برای که خواستن بگن نهی به مسبب باعث بطلان معامله میشه، یعنی اگر شارع متعال نهی کرد از مضمون معامله، این تلازم داره با اینکه این مضمون رو شارع متعال مترتب نداند، و اگر هم عقلا در جور موارد اثر رو بار میکنن و اعتبار عقلایی وجود داره و نهاد ملکیت رو محقق میکنن، شارع نسبت به این امضا نکرده. دو تا برهان فقط ذکر کردن، این دو تا برهان باقی مون که این جلسه خدمت دوستان عرض کنیم. اولین برهان اینه که میگن وقتی شارع متعال این مسبب رو و این اثر رو حرام میداند، یعنی مبغوض میداند. مثلا تملیک به عوض در مورد بیع رو یا محرمیت در عقد نکاح رو در مواردی که شارع متعال مسبب رو مبغوض میداند، یعنی شارع متعال دوست نداره این مسبب رو. خب وقتی شارع متعال مبغوض میدارد که این ملک از مال از مشتری بره به بایه، سمن از مشتری بره به بایه و مبی از بایه بیاد به ملکیت مشتری، وقتی دوست نداره، پس چجوری شارع متعال امضا میکنه؟ پس ولو ای که عقلا همچنین اعتبار و نهادی رو داشته باشه ولی دوست نداره، مثل که شارع متعال بیاد مثلا دارم میگم نهی کنه، نهی تکلیفی بکنه از بیع صرف، مثلا بیع صرف مع مثلا عدم تقابض فی المجلس فرض کنید. خب در این صورت یعنی شارع متعال ملکیت رو دوست نداره. خب وقتی شارع متعال این مسبب و این ملکیت رو دوست نداره، چرا بیاد اثر رو مترتب بکنه؟ عقلا مترتب میکنن، شارع مترتب نمیکنه. جوابش اینه که این که شارع تملک کنه، مشتری تملک کنه این مبیع رو و بایه تملک کنه این سمن رو، دو تا سبب داره. یه سببش اینه که متعاملین سبب رو ایجاد کنن. نکنید به تعبیر دقیق تر در نزد شارع متعال اینجا بر دو چیز مسلطه، یکی بر فعل عرض کنم مباشری متبایعین، یعنی بر سبب، یکی بر امضای خودش. در دامنه کار عقلا که نمیتونه کاری بکنه، چون عقلا گوش به حرف شارع نمیکنن. عقلا نهادهای عقلایی رو بر اساس بناعات عقلایی و حفظ اغراض عقل و حفظ نظامشون و اغراض عقلای خودشون این نهادها رو بنیان نهادن. خودشون هم با او عقل خودشون یه چیزایی رو شرط دونستن، یه چیزایی رو شرط ندونستن، درست شد؟ یه عواملی رو سبب دونستن، یه عواملی رو سبب ندونستن. تو دامنه خود حکم عقلا و شرطهای عقلاییه و اسباب عقلایی، شارع متعال نمیتونه دخل و تصرفی بکنه. شارع متعال فقط تنها کاری که میتونه بکنه در 99% موارد میاد تضییق میکنه او کاری رو که عقلا انجام دادن. در بعض از موارد خاص خیلی محدودم توسعه میده که من خیلی مصداق برای توسعه های عقلایی ندارم. اگر بگیم اکل ماره سبب ملکیته، ممکنه بگیم یک توسعه در اسباب عقلایی، چون مشهورم نمیگن، میگن اباحه در تصرف سبب چیز نیست، ملکیت نیست، ملکیت ایجاد نمیکنه. پس بنابراین شارع متعال دست به کار عقلا که این وسط نمیتونه بزنه. کار خودش رو میتونه که بگه من اثر رو امضا نمیکنم، یکم به متبایعین میتونه بگه آ شما سبب رو ایجاد نکن. این دوتا دست به خودشه دیگه، درست شد؟ پس وقتی مسببه و ملکیت مبغوض شارع هم هست، شارع یا باید اثر رو مترتب نکنه، امضا نکنه، یا اینکه باید به متعاملین بگه شما سبب رو ایجاد نکنید. پس ای که شارع مبغوضشه، ای که این مسبب ایجاد بشه، دو راه در برسدن این مبغوضش. مبغوض مولا سبب به ما هو و سبب خودش مبغوضیت نداره. حواستون باشه، نگید چرا مولا نهی رو نبرد روی سبب، حرمت تکلیفی رو سبب سبب نبود. فرض اینکه سبب به ما هو سبب خودش منفوذیتی نداره، مثل بیع وقت ندا نیست که خود همین سبب یعنی که مشغول معامله شدن منافات داشته باشه با نماز، لذا مفسده در خود همین ساختاره. عرض کنم خدمت شما، خود حواستون باشه این به او بحث قبلی رب نداره. ما درسته که گفتیم که مولا مسبب به جعلش خودش میتونه درست کنه و بیان کنه، ولی فرضیه که به طور ابتدایی مولا مسبب رو همون جایی میبره که مفسد و مصلحت و مفسده وجود داره. فرضیه که مفسده اینجا به خودی خود در صورت معاملیه نیست، در عقد در زمان احرام خود صورت معاملیه مبغوض مولاست. چرا؟ چون مولا میخواد اونجا شما متمحض الله باشی دیگه، هی دنبال عقد نکاح و چه میدونم این بهره‌های دنیایی نباشید، لذا گفته این کارا رو نکنید. همونطوری که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی میخواد اونجا شما متمحض در عبادت باشی. متمحض در عبادت با اینکه دنبالی باشی که زنی پیدا بکنی و عقد بکنی و اینها منافات داره، خود صورت معاملیش هم منافات داره، نه اون محرمیته. لذا جایی که مفسده تو خود صورت معاملیه است، فرض داریه مولا نهی رو میبره اونجا. ولی در جایی که در مسبب، خوب گوش کنید، مولا دو تا کار میتونه بکنه. مواردی که مسبب منفیه برای مولا، مولا میتواند نهی رو اینجا رو سببم ببره ها، ولی از اون جایی که مسبب اصلی مفسد خود مسببه، خود اون اثر رو مولا نمیخواد ایجاد بشه، خب خود اثر رو مستقیما میاد نهی میکنه. در ظهار خود شکل بد بود، خود صیغه بد بود. در بیع وقت ندا خود صیغه بد بود. از موارد حرمت نکاح و در هنگام احرام معلوم میشه خود همین صیغه رو مولا نمیخواد. درست شد؟ ولی یه مواردی هم هست نه، خود این مسببه و اثره مولا نمیخواد چنین ملکیتی ایجاد بشه. چنین ملکیتی نمیخواد ایجاد بشه، خب دو راه داره. یه موقع راهشه که مولا امضا نکنه، یه موقعی نه، خصوصیات مقام اینجوریه که اگر آمد و سبب ایجاد شد، مصلحت داره که مولا مسبب رو چکا بکنه، رضایت بده، مسبب رو محقق کنه. لازمی که نهی از مسبب میکنه این که شما سبب رو ایجاد نکنید، ولی نخواسته مسبب به تحریم هم مستقیما روی چی ببره؟ روی سبب ببره. چرا؟ چون مفسده مستقیما اونجا نیست، خود این مفسده ندارد ایجاد سبب، مسببه اینجا مفسده دارد. پس نکته چی شد؟ نکته این شد او آقا گفت اگر مسبب اندل مولا مبغوزه، حتما مولا باید اثر مترتب نکنه. از شد نه، ممکنه مسبب دست مولا مبغوض باشه و مولا اثر رو هم امضا کنه و مترتب بدونه. میگه آقا خب مسبب مبغوضه. میگه خب عامل دیگه ای داره برای که مسبب برسه. دو تا چیز در اختیار مولاست، یکی کار متعاملی شما و ایجاد سبب، یکی امضای خودش. کار عقلا از دستش خارجه، ولی دو تا کار رو که میتونه بکنه. ضرورتی ندارد مولایی که میخواد به مسبب نرسه حتما میگه من اثر رو مترتب نمیدونم. نه، مولا میگه مسبب رو انجام نده، خب شما سبب رو در عالم خارج ایجاد نکن، با نیاوردن سبب مسبب رو ایجاد نکن. پس تلازم عقلی وجود نداره. باز برای بار چندم عرض میکنیم این در مواردی که ما فقط دلیل بر یک طرف داشته باشیم. در احل الله البیع و حرم الربا طبق نظر او جمعی که میگن هم حرمت تکلیفی داره هم اثر مترتب نمیشه، او بحث یه جایی که ما استظهار کردیم فقط یکی را، او هم نه به مسبب خورده. استظهار ما اینجوریه، نه به سبب نخورده. آقا میگه چون مسبب مبغوضه پس مولا باید اثر رو مترتب نکنه و امضا نکنه. میگیم نه، مولا میگه اگر سبب رو آوردی من مسبب بار میشه و امضا هم میکنم، تو سبب رو نیار. یه نکته است. یه تقریب دومیه که مرحوم نائینی در مقام داره. نه نه به سبب نخورده، لازمش عرض کنم این دلالت بر فسادم نمی کنه، نهی مستقیمم نخورده. از باب ای که مبغوض از تحقق مسبب، شما سبب رو هم نباید بیاری، ولی حرمت نفسیه روش نرفته ها، یعنی که نهی بهش تعلق نگرفته. مولا میخواد مسبب محقق نشه، به خاطری که مولا دیده مسئله، چون مسئله مفسده اینجاست. وقتی یکیه مثلا به مفسده و مثلا به بغض یکیه. نکته سر ایه که لازم نیست مولا اصالتا بیاد مقدمه رو یا سبب رو باطل کنه، حرام کنه. وقتی یک معلولی مبغوض مولا، ضرورتی مولا نداره که بیاد مثل مواد دیگه آقا چرا مثلا شما مقدمه منحصره رو واجب نکردی. مولا میگه آقا من معلول رو میخوام، به مقدمه علت رو چیکار دارم؟ خودت باید بفهمی علت رو محقق کنی یا نکنی. بر مولا لازم نیست اگر یک جای معلولی مبغوض مولا حتما بیاد علتش رو حرام بکنه. چرا؟ تعیین مذهب دست مولاست. بارها گفتیم ممکنه معلول حرام باشه، مولا بیاد سبب رو چی ببره، نه حرمت رو چی ببره، رو علت ببره، نهی از علت کنه، ولی ضرورتی هم نداره، مولا خودش معلول رو نهی میکنه. شما برای که معلول رو نیاری خود میفهمی باید علت رو نیاری، دلالت نداره که اینجا حتما حرمت شرعی اونجا بره. بعد الان بحث ما سر حرمت مقدمه نیست، بارها گفتیم خدا آی صدر هم قبول کردن اگر مولا بغض نسبت به سبب داره، ای بل ملازمه ببخشید، بغض نسبت به مسبب داره از باب مقدمه واجب، چون سببش و مقدمش و علت تامش این سبب است، مولا پس باید سبب رو هم چیکار بکنه، مبغوض مولا بشه. الان بحث ما تلاطم بین بطلانه، الان ای بریم حواستون باشه بحثا رو با هم خلط نکنید. بله مولا نهر رو برده رو مسبب ابتداعا به خاطر چی؟ چون مسبب به مفسده مسببه، از باب مقدمه واجب واجبه و از بابی که مقدمه این و تحقق این مسبب سببشه، پس ایجاد الفاظ معاملی و انشاء متعاملین هم وجه حرمت شرعی نداره ها، ولی بغض درش هست، چون آقای صدر تلازم رو در حرمت وجوب و در مرتبه انشاء نپذیرفتن، در مرتبه اراده پذیرفتن، پس بغضم روی او رفته. درست شد؟ به این مقدار روشن. ولی ما الان سوالمون سریه که دلیل و برهانی داریم که معاملهی که مسببش مبغوض مولاست باطل هم باشد و از این اثر مترتب بشه یا نه؟ بحث ما اینجاست. گفتیم برهان نداریم. چرا؟ چون همین نکته گفتیم مولا میتونه برای که این مسبب ایجاد نشه دوتا کار رو بکنه. یه راهیه که از فعل اختیاری خودش که امضاءه دست برداره بگه امضا نمی‌کنم. یک راهش هم اینه که از راه عدم رسیدن، عدم انجام اون عقد سبب، اون معامله و سبب توسط متبایعین به همین عدم مسبب برسه، اونا انشاء نکنن. ولی ضرورتی نداره که حرمت رو نفسا روی او ببره، وقتی مفسده روی رو همه ابرام میکنه، عقل اونا میفهمه خب برای که این معلول ایجاد نشه باید علتش نگیری دیگه. بحث حرامه باز نکنه هیچ، نه نه مفسده داره، مبغوض مولاست، عرض کردم مفسده داره، مولا حرمت تکلیفی روی برده، درست شد؟ خب مبغوض مولا هم هست، ولی خب مبغوض مولا لازم نیست برای که این محقق نشه مولا امضاش نکنه. مولا میگه آقا این مبغوض منه، تو اینو محقق نکن، ولی اگه سببش آوردی من اثر مترتب میکنم. تحققش در عالم
مبغوضه چجوری میشه؟
دو تا بحثه عرض کردم، مبغوضیت به خاطر اینه که او فعلی که توسط نتیجه‌ای که توسط فعل شما انجام میشه مبغوضه. فرض کنید تو عالم تکوینیات، درست شد؟ مردن مبغوض مولاست. بعد اگر شما آمدی سم خوردی، مولا باید اثر رو بر این سم شما بار نکنه، شما رو زنده نگه داره؟ نه، وقتی شما علت رو آوردی تلازم تکوینی وجود داره که معلول اینجا بیاد. مصلحت در عالم تشریعات هم اینجوریه که اگر شما مولا نمیخواد نظامات و اقلایه رو به هم بریزه، علتش اصلا مولا نمیخواد آقا هی فکر کنی که شما شدیعت سختی داره، هی همش ما یک چیز اقلای چیزی میگیم مولا یک دبه میکنه، یک جاشو هی اشکال میکنه، هی ایراد بگیره، میخواد بگه آقا اصلا شما از اساس کارو نکن. چرا به تعبیر دیگه مولا میگه آقا این مسببه مبغوضه، چرا من بار عدم ترتبشو بیارم، تو بارشو به عهده بگیری کارو انجام نده؟ دقیقاً وزان عالم تکوینه، همونطور که در عالم تکوین ربطی به مولا نداره که شما میگه آقا من مولا مگه تو نمیگی مردن اصلا خودکشی مبغوضه؟ چرا؟ خب چرا وقتی من خودمو میکشم میمیرم؟ مولا میگه خب خودکشی نکن، سم نخور، لازم نیست که تو سم خوردی مرد شو. نکنید شاید واقعا اینجوری از روایت هم استفاده میشه، شراب خوردن مفسدهی برش مترتب نیست، یعنی فعل شراب خوردن مستقیما مفسده نداره، مفسده رو اثر مترتب بشه، درست شد؟ چی مفسده داره اینجا در واقع؟ اون مست شدن است. ولی از اون جایی که شارف میبینه مست شدن، او ضرور چیه مثال معروف هستش که از خمره خلیفه شراب خورد مست شد، بعد شرکت بهش شهد زدن، بعد گفت چرا شراب می‌زدی از خمره تو خوردن؟ گفتش که خب نمیزنم که چرا شراب خوردی، میزنم که چرا مست شدی. حالا خیلی که خیلی وقتا شراب خوردن مشکل نداره، اون مست شدن است، ولی شارع متعال اینجا میگه آقا تو اون فعل رو انجام نده. حالا فقط تفاوتیه که یه جایی به خاطر مست نشدن مولا سبب رو حرام میکنه، یه موقعی نه مولا نمیخواد مسب به حرمت رو ببره روی سببه. چرا؟ چون عقلا خود رو میفهمه، میخواد مسبب رو تحریم کنه. حالا من اینایی که دارم میگم لازم هم نیست ها اینا رو تحلیل بکنیم ها، این که فعل مولا در اینجا یه احتمال ثبوت داشته باشه کافیه. من برای که به ذهن، نه من که برای ذهن شما، برای که معقول شه اینو میگم. فرض ما اینه که اثباتن روشن شده مولا تصریح کرده که
منهیه،
نه کرده. آقا یک دلیلی شما داشت که استظهارش جای فقه، به دلیل نص به شما رسیده که مسبب شما حرام شرعیه، درست شد؟ منصوص این همین کلمات رو حضرت فرمودند که ایجاد ملکیت معاملی مسبب در اینجا حرام است، حرام از حرمت تکلیفی، درست شد؟ ما میخوام ببینیم عظیم میشود به تلازم بطلان رو فهمید یا نه. میگیم به تلازم بطلان رو نمیشه فهمید. چرا؟ چون اگر این مبروزیت و عدم تحققی در عالم خارج فقط در دست مولا بود، بله میگفتیم تلازم هست، مولایی که دوست نداره حتما نباید خودش اثر رو هم بار کنه. ولی فرضیه که مولا برای که به این مراد خودش در عالم خارج برسه دو تا راه داره، درست شد؟ وقتی این دقیقا مثل مواد اراده های تشریعیه، راهش یک راهشیه که خودش اثر رو مترتب نکنه، یک راهش هم اینه که مکلف فعل رو نیاره. خب مولا وقتی اون راه دیگه داره تلازمی نداره حتما. چرا؟ میتواند، میتواند مولا اصلا بگه من اثر رو مترتب، خودت هم بکشی من اثر رو مترتب نمیکنم. ممکنه مثلا مولا بگه نه آقا چرا همه چیز گردن من میندازید، هی بگن هی همش حکم آوردی، هی دست کردی در بنات و قلایه، نه من اینو دوست ندارم، خودتون نیارید، اگرم بیارید اصلا اگر بیارید چوبتون میزنم اثر رو مترتب میکنم، یعنی همون مفسده رو گیرتون میندازم. خوبه؟ بعد یه همینجوریه، یه هم به خاطر وجه عقوبتش، اگر شما سبب رو آوردید مسبب رو مترتب میکنم تا مفسده هم گیرتون بیاد. بگه بهتون نگفتم این مفسده داره مسبب رو تحقق نکنید، دست خودت بود، بخاطر سبب رو نیارید. پس من معامله رو صحیح هم میدونم به خاطر که همون مفسده هم گیرت بیاد، چوبش هم بخوریم، چوبش هم همین که مفسده گیرت اومد. پس بنابراین تلازمی توی قضیه ندارد. تازه حواستون باشه ها، ما برهان بر چیز آوردیم ها، برهان بر صحت آوردیم ها، او برهانه رو شما اینجا داشته باشه، داریم اینا رو اینجا، آره بله باید مقدور بشه. اگه قرار بشه شما مسبب رو نتونی محقق بکنی که اصلا مقدور نیست نهی بهش بخوره دیگه. اگه مولا میگه من اثر رو مترتب نمیبینم، نهی از سبب لغو، مسبب لغو، چرا؟ فقط مولا اینجا میتونه یک نهی هم از سبب بکنه، ولی بعضی که وقتی تحقق ملکیت در اختیار شما نیست نهش لغو. با او برهان قوی بود، گفتم از تمام فقه اهل اصول اهل سنت همه یک کلمش آقایون قرص محکم دیدن اینجا هم آوردن. برهانی که مرحوم ناینی داره یه مقداریش سبقه فقهی پیدا میکنه. ایشون میفرماین وقتی شارع میاد حرام میکنه یک شیعی رو، مسبب رو حرام میکنه، این در واقع مثل ایه که مالک رو نسبت به ایجاد این مسبب محجور میدونه. همینطوری که اگر آمدن یه بچه یا یک دیوانه محجور از انتقال و تقلیب و تقلبات در ملکیته، این به معنی نیستش که بر بچه یا دیوانه ایجاد عقد البیع حرامه، نه به لحاظ سببی هیچ حرمتی نیست در نسبت به معامله بچه یا معامله محجور. اینجا در واقع محجور شده ان از ایجاد مسبب، مسبب رو ولو که صد بار بچه بده در مغازه بگه که این مثلا عرض کنم خدمت شما ماشین رو خریدم، بچه که پول داره به یک 200 میلیون تومان یا به 50 میلیون تومان، اثر براش مترتب نمیشه، نقل و انتقال در ملکیت در این موارد محقق نمیشه. خب ایشون میفرماید وقتی مولا نسبت به عاقل بالغ هم میگوید که این مسبب رو محقق نکن، در واقع محجورش کرده از انجام این معامله. وقتی خب محجور شده یعنی اون سلطنتش رو بر نقل و انتقال گرفته. خب وقتی شما سلطنتت بر نقل و انتقال نباشه، خب نقل و انتقال محقق نمیشه دیگه، این دیگه مثل موارد حجر معاملت میشه باطل. جوابش اینه که این حجر که شما میگید دو تا معنی داره، یه حجر حجر وضعیه به معنای عدم نفوذ معامله است که در مورد سبی و در مورد مجنون مشخصه که حجر اونجا حجر وضعیه، ولی یه حجری هم داریم حجر تکلیفیه. فرض ما اینه که نهی که در معامله خورده در مسبب به معنای نهی تکلیفی خورده، مفروض اینه که تصریح شده که حرام تکلیفی مسبب. خب اگر نهی است تکلیفی شده از مسبب، چی گفته که این حجر وضعی با او حجر تکلیفی با او حجر وضعی که شما میگی تلازم وجود داره، این اول بحثه. شما آمدی گفتی که همی که مولا آمده گفته ای عمل رو انجام نده و مسبب رو ایجاد نکن، یعنی محجوره. و از زود آمدی رو تشبیه کردی به صغیر که محجوره و حجرش موجب بطلانه. میگیم در صغیر اصلا از ابتدا حجرش حجر وضعیه، یعنی اصلا حرمت از ایجاد معامله نسبت به صبی نیست، نسبت به مجنون که نیست، چون رفع القلم عن الصبی و رفع القلم عن المجنون، اونجا قلم تکلیف برداشته شده. حالا بعضیا میگن قلم وضع هم برداشته شده، خیلیا میگن نه قلم وضع برداشته نشده. پس اونجا اون چیزی که در مورد تکلیف صبی هست اینه که مولا اونجا قلم تکلیف که نمیتونه برش بیاره، پس اون حجری که در اونجا هست حجر وضعیه، پس مولا محجورش کرده وضعا، به معنی که ایجاد مسبب حرام برش نیست، ولی مولا گفته اگه سبب رو بیاری مسبب رو من مترتب نمی کنم. ولی در اینجا فرضیه که حرمت رفته روی مسبب و حجرش هم حجر تکلیفیه، که گفتی حجر تکلیفی با حجر وضعی با هم دیگه ملازمه وجود داره. بله دیگه، یعنی خاص یه ادعایی کرد فقیهن این رو شبیه به بحث حجر کرد، گفتیم نه یه حجر تکلیفی حجر وضعی. بله بله
بله چی؟ سواله داره اصلا
قدرت هست. خب نه، نکته سریعه که اگر قدرت ازت میگیره دیگه، پای قدرت بگیره خب دیگه، پس خلاف فرض شد، این شد خلاف فرض، چون فرضی که آیین آینی پذیرفته حرمت تکلیفی روش رفته. فرض ما سر اینه، ما فرض فقهی که مسلمه برامون که مثلا ارشاد به عرض کنم بطلانه یا از حرمت عرفن استظهارم میشه، ما اونا رو کار نداریم، ما سر ملازمه عقلیم. اقتضاء الحرمه لبطلان المعامله و تحلل المعامله الى السبب والمسبب والحرمه، اینا رو که نخوندیم نه؟ والحرمه تاره تتعلق بالسبب والاخرى بالمسبب، فان تعلقت بالسبب، اگر فقط سبب رو مولا نه کرده، مثل عقد نکاح در حال احرام به وقت ندا یا زهار در جور موارد، فالمعروف بین الاصولین انها لا تقتضی البطلان اذ لا منافات بین ان یکون الانشاء والعقد مبغوضا و ان یترتب علیه مسببه و مذمونه، اگر حالا آمد و انجام شد مسبب و مذمون برش مترتب میشه. و این تعلقت بالمسبب ای به مضمون المعاملت الذی یراد التوسل الیه بالعقد، میخوایم اون مضمون اون ملکیت رو اون زوجیت مبغوض مولاست، فبه اعتباره فعلا بالواسطه للمکلف او اثرا تسبیبیا له، حالا یعنی مضمون معامله‌ای که میخوایم به وسیله عقد بهش برسیم او مبغوضه، حالا اون مضمون به اعتباره فعلا بالواسطه للمکلف، همون نکته مفصلی که من توضیح دادم رابطه بین انشاء عقلا و اون نهادهای عقلایی و امضای شارع چیه، توی یک کلمه آیستت میخواد بگه از باب اینه که این فعلا نه یعنی زمانن، یعنی فعلیست، از باب این که این عقد اون مسبب و اون ثمری که در خارج ایجاد میشه، اون ملکیتی که ایجاد میشه، فعل بالواسطه مکلفه، یعنی مکلف با ایجاد سببش و با ایجاد انشاء خودش اون عمل عقلاییه و اون ملکیت عقلاییه رو ایجاد میکنه. این فعل که میگن یعنی ملکیت عقلایی، یعنی اعتبار عقلا، این فعل یعنی اعتبار عقلا، یعنی به خاطر این که به این عنوان که اعتبار عقلا رو مکلف ایجاد میکند، بالواسطه مکلف به واسطه انشاء متبای عینی ایجاد میکند اون اعتبار عقلاییه رو، و اثرا تسبیبیا له، اون ملکیت اثریه که اثر تسبیبیه نه اثر مباشری. اثر فعل مباشری من چیه؟ فعل مباشریم انشاءه. فعل تسبیبی من چیه؟ ملکیت عقلاییه که ممضات شارعه. بالواسطه للمکلف و اثرا تسبیبیا للمکلف. فقط یقال، بعضی ها گفتن به ان ذالک یقتضی البطلان لوجهین، وجه اولی که ان هذا تحریم یعنی مبغوضیت المسبب، این تحریم مقادری یعنی میگیم مسبب مبغوضه، ای تملیک به عوض فی مورد البی مثلا، یعنی تملیک به عوض در موارد بی مبغوض ماست، و من الواضح ان الشارع اذا كان يبغض ان تنتقل ملكيه السلعه الى المشتري، زمانی که مبغوض شارع است که ملکیت سلعه به مشتری یعنی متاع به مشتری منتقل بشه و ثمن به بایع منتقل بشه، فلا يعقل ان يحكم بذلك، چرا شارع بیاد حکم کنه و امضاش بکنه، و عدم الحكم بذلك و عدم امضاش عبارات اخرى عن البطلان است. والجواب ان تملك المشتري للسلعه يتوقف على امرين، نسبت به نهاد عقلایی که توضیح دادم دست شارع بسته، دو تا چیز دست شارعه، یکی احدهما ایجاد المتعاملین للسبب و هو العقل، اونا سبب رو بیارن، و الاخر جعل و شارع للمضمون است، شارع مضمون رو امضا بکنه. و قد یکون قرض المولا، دیگه اینا رو دیگه وسط شما همه رو مفروغ بگیرید، جعل و شارع جعل نیست، امضا دیگه، من اینا رو دقیق توضیح دادم، عبارات آیسد اصلا این قضیه بنای عقلا اینا توش نیست دیگه، من دقیق گفتم. و الاخر جعل و شارع للمضمون، یعنی امضا اشاره للمضمون حقیقتا. و قد یکون قرض المولا متعلقا به اعدام المسبب من ناحیت الامر الاول خاصتا، لا به اعدامه من ناحیت الامر الثانی، ممکنه قرض مولا ایه که نه شما سبب رو نیارید، نه که اگه سبب آوردید من امضا نکنم، من نمیخوام توی امضاات و نهادهای عقلایی دست کنم، این که من نمیخوام دست کنم با این توضیح من خیلی روشنه، اگه شما گفتی جعل شارع میگه خب شارع جعل نکنه، ولی نه آقا شارع متعال داره نهاد عقلایی رو به هم میریزه، مصلحت نیست که این نهادهای عقلایی رو دخل تصرف کنه، خب معلوم شارع میگه آقا من اثر اگر بیاد مترتب میکنم. اینجا وزان وزان تکوینیاته، همینجوری در تکوینیات یه قاعده کلی گذاشتم، یه حضرت ابراهیم پیش آمده در طول تاریخ که مصلحت اقتضا کرده دست به تکوینم ببرم، اینجا هم همینه، من داعیه ندارم عقلای نهادی رو بنیان گذاری کردن هی بیام پیش دخل و تصرف بکنم، شما سببش هر جنه خواسته باشم میگم تو سبب بودی. پس تلازم نیست، تلازم اذا جاء الاحتمال بعد اذا جاء الاحتمال بعد الاستدلال، آقا کشف نمی کنیم یه لحظه شما خلط کردی بس، نه گیرت سریه که ما اثباتاً آنچه برامان اثبات شده حرمته، وقتی دوتا احتمال ثبوتی داشته باشیم کشف نمی کنیم بطلان رو، بحث سریه ما اثباتاً برامون روشنه، مفروض بحث ما اثبات و حرمته، درست شد؟ خب وقتی اثبات و حرمت داره شما باید یک احتمال ثبوتی فقط برای اثبات و حرمت بدی تا یکی کشف بطلانم بکنی، خب پس نه اثبات نداره، نه 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 اصلا آره ظهور نیست، ظهور نیست احتمال، نه ظهور نیست، ظهور نیست، بحثی که متصل به لفظ نیست، شما ولو بگو اولا که اینا چی شده؟ مسبب نه کرده در خود مسبب اب نداره، نه 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 یعنی نه نه اصلا خلق کردی، ای که مبغوزه یعنی مولا تحققشو در عالم خارج نمیخواد، رابطه ای که ای تحققو در عالم خارج که نمیخواد به ای که به فعل خودش منعدمش کنه یا به فعل چیز، هیچ کدوم ظهور نداره به فعل خودم، مسبب یه امر خارجیه نه کار مولا، نه 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 مسبب نهاد و غلایی است، این که کدوم اینا اصلا رفت ظهور نداره، این احتمالاته، گفتم بعضی توی این حساب احتمال از جایی که خیلی وقتا بزرگان این وسط گیر میکنن، یکی از اساتید بزرگوار سر درسش هم دود گفته بود توی یه بحثی گفته بود که مثلا حساب احتمالات همینجور احتمال ثبوتی رو حساب کرده، گفته بود مثلا شما اینجا احتمال میدی اباحه تو بحث اباحه اقتضایی لا اقتضایی، گفته بود ممکنه حکم اباحه باشه ممکنه اباحه نباشه 50-50، تو اباحهش ممکنه اقتضایی باشه لا اقتضایی باشه، پس 25% احتمال بر اساس این خواسته اون شبهه اساسی های صد رو حل کنه، واجب جواده گفتم که از اساس اولا خب از اول بگو احتمال میدیم اباحه غیر اقتضایی باشه، احتمال میدیم چیز دیگه باشه، خب این میشه 50، بعد مثلا این احتمالات اینجوری نیست، تو تقسیم بندی های ثبوتی هیچ وقت احتمال 50-50 درست نمیکنه، بعد مثلا کی گفته که اباحه باشه و غیر اباحه باشه 50-50، اباحه یکی از احکام خمسه تکلیفی است، اصلا اینا هیچ کاشفیت عن الواقع نداره، به لحاظ ملاکی شما باید معیار بدی که چند درصد اینجا یکی مولا هر دوتاش هست، احتمال ابتدایش 50-50، همین که اصلا شما بگو احتمال 1 به 10 درست شد، اگر شما نگی احتمال 1 به 10 حتی به مرتبه اطمینان هم برسه، مگر او اطمینانی که حجت باشه دون از او باشه اینا شدم ارزش نداره، چون منتسبه به لفظ نیستش که احتمال ظهور باشه از باب ظهورات حجت باشه، نه یه احتماله، همین که احتمال ثبوتی دوتا شد شما نمیتونی یکی رو بگی، آیشد هم همینجوری میگه میفهماند شاید قرض مولا تعلق گرفته به اعدام مسبب من ناحیت امر اول خاصتن، یعنی مکلف سبب رو نیاره، لا به اعدامه من ناحیت الامر ثانی که من امضا نکنم، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين متعاملين، مولا میگه مسببه حرامه و یجعل بنفسه المضمون على تقدیر تحقق السبب، ولی اگه آوردی شما سبب آوردی مسبب رو میدونم، و دیگه دقیق براتون توضیح دادم که چرا مولا در اینجا نمیاد مستقیما سبب رو
آره حرامش بکنه. چرا؟ از بابی که میخواد اصلا میگه آقا مسبب ملاک تو مسببه، سبب به خودی خود که مبغوضیتی نداره، از یعنی بغضش قیدیه نه بغض نفسی، لذا وجهی نداره. بازم توضیح دادم دست مولا بازه، میتونه متعلق رو اونجا ببره، نمیخواد ببره دیگه، میگه آقا میخوام همون جایی که متعلق مسبب مفسده است همونجا حکم مستقیما تو مسببش ببره، نمیخوام مسبب جا به جا بکنم. اصلا از بابی که دیگه گفتم ضرورتی نداره، شما اینو که جهل کنی عقل خودش بفرمایید بغض غیرش میفهمه ترکش میکنه. این یکی اول با تفصیلش. از ثانی ما ذکره المحقق النائینی من ان هذا التحریم یسابق الحجر علی المالک و سلب سلطنته علی نقل المال، میفرمایند چنین تحریمی مسابق با حجر بر مالکه، یعنی که مالک رو محجور میکند از تصرفاتش و سلب میکند سلطنت مالک رو بر نقل مال، پس میگه دیگه تو توانایی نقل مال نداری. و یسته فیوس به حاله حال استقیر، این حالش میشه مثل حال بچه یا حال مجنون، همونطور که او معاملاتش نافذ نیست، تسلط بر انجام معامله و سبب نداره، این هم تسلط بر سبب نداره. و مع الحجر اگر محجور از معامله بشه لا تصح المعامله. آین آین اینا چشمندی های فقهیه. ول جواب ان الحج علی شخص له معنیان، با لفظ مشترک نمیتونه شما حکم درست کنی. یکیش حجر وضعیه به معنا الحکم به عدم نفوذ معاملاته، در مورد سبی از بابی که رفع قلم تکلیف داریم میدونیم انجام معامله به ماه و سبب حرام نیست، مسبب هم حرمت تکلیفی نمیتونه داشته باشه، چون اگه قرار بشه حرمت تکلیفی داشته باشه یعنی قلم وضع قلم تکلیف براش اثبات شده. پس بنابراین در بچه چاره‌ای نداره تحلیلش کنیم جز اینکه آقا معاملاتش باطله. ولی در مورد بالغ چی گفته؟ این حجر به همون معنای حجره. ول آخر الحجر التکلیفی به معنا منعه. فرض ما سریه که مفروض بحثمون اینه که حرمت تکلیفی روی مسببه، این حرمت چی گفته ملازمه با حجر وضعی باشه؟ این اول کلامه. فان اريد ان التحریم مسابق الحجر به معنا الاول، اگه میگه هر حرمتی ملازمه با حجر به معنای اوله، فهو اول الكلام، این که اصل مدعاست. و این اريد يسابق بالمعنى الثاني، اگه گفت حجر وضعیه به معنای حجر تکلیفی به معنای من افهوا مسلمون، ولکن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعی، واسه اینکه کی گفته که این مصادف این عبارت تو عبارات آیه صدر نیست ها، در تمام حلقات عبارت ولکن من قال، یعنی از این عبارت های توی بحث اینجوری صحبت کردن من یادم نمیاد عبارت اینجوری، ولکن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعی، یا آیه صدر دیگه رفته تو همون حالت دیگه بحث داغ شده همش گفتاری آیه صدر بشه، کی گفته که این مستتبع حجر وضعیه؟ فالظاهر ان تحریم السبب لا یرتضی البطلان، بل قد یرتضی الصحه کما اشعنا فی حلقه سابقه، که توضیحش رو دادم به همون بحث قدرت. بحث بعدی که میخوایم واردش بشیم از اون بحثایی که اگر به قول آقای مظفر راست میگه، اگر از کنم یه حوض علی حسن قبر رو برایش یه جلد گذاشتیم، بعد یه جلد مباحث فکر میکنم همه مباحث حسن قب یک جلد میشه، بحثش بسیار بحث مفصلیه، از اون بحثای درهم و برهم منطق و فلسفه و عرفانه که آره دیگه از این جور بحثای خب حتی نه کل بحث ملازمه ها با همه مبادی و مقدماتش میکنم، یه دو تا مقدمه رو باید توضیح بدم یه مقدار فضای بحث روشن بشه. نگاه کنید یه بحث مهمی ما داریم توی بحث فلسفه، از منطق هم هست فلسفه هم هست به عرفان هم رفته، او هم بحث سر اینه که آقا ما این وسط چیزی به عنوان نکنید یه قاعده کلی داریم، ما یه سری قضایایی در ذهنمون داریم، یه سری مفاهیم رو هم از خارج انتظام میکنیم، درست شد؟ بحث سر اینه که ظرف ثبوت توی مفاهیمی که انتظام میکنیم، بحث سر اینه که ظرف ثبوت این مفاهیم کجاست؟ این خیلی مشخصه. مفاهیمی که از عالم خارج میگیریم، ظرف ثبوتش عالم خارجه، مثل اینکه از انسان‌های مختلف رو میگیریم، مفهوم سازی رو چند بار گفتم دیگه، ما به اشتراکاش میگیریم، ما به امتیازای افراد رو میریزیم، یه مفهوم انسان میسازیم. ظرف ثبوت این مفهوم عالم خارجه. بعد از این مفاهیمی هم که در ذهن هست، باز از اینها جمع می‌کنیم یه مفهوم می‌سازیم، مثل اینکه مفهوم کلی رو می‌سازیم، مفهوم جزئی رو می‌سازیم، مفهوم وجود رو می‌سازیم. عرض کنم خدمت شما، حالا وجود رو شاید بگم مستقیماً از خارج گرفتن، ماهیات مختلفی رو که مفاهیم کلیشون رو می‌سازیم. در مورد همه اینها، اینها هم که میشن معقولات اولم ثانوی، حالا چه منطقی چه فلسفی، اینها هم ظرف ثبوتشون ذهنه. تو اینها خیلی به مشکل بر نمی‌خوریم، البته تو اینهای محل بحث هست، مثلا مفهوم عدم مطابقش کجاست، درست شد؟ حالا اونجاهای ولی فعلا این محل بحث ما نیست. توی ظرف ثبوت مفاهیم ما خیلی مشکل نداریم. اون چیزی که فلاسفه به شدت باهاش درگیرن و مشکل خوردن ظرف ثبوت قضایاست. ما یه سری قضایایی در ذهن خودمون می‌بینیم. درست شد؟ ارتکاز ذهنمون هم میگه این قضایا صادقه است. وقتی گفتیم قضایا صادقه است، اینا احتیاج به مطابق داره. یه موقع مطابقش راحته، شما می‌بینید تو عالم خارج زید هست. قضیه زیدون موجودون رو شما چیکار می‌کنید؟ انتز می‌گیرید. وقتی در ذهنتون میگید زیدون موجودون، مطابق این قضیه زیدون موجودون کجاست؟ همه عالم خارجه. ولی یه وقتای مطابقاتش مشکل‌تر میشه. یعنی شما میاید میگید الکل اعظم من الجوز، یعنی تو دامنه اون معقولات یه قضیه رو درست می‌کنید. یا تو قضیه ماهیات همون مفاهیم اولیه که گرفتید یک حمله می‌کنید، میگید الانسان و حیوان و ناطق. یه الانسان و حیوان و ناطق که یه قضیه نسبت به ماهیات یا الکل اعظم من الجوز، اینها رو چیکار می‌کنید؟ قضیه مطابقه اینها کجاست؟ دوی به اضافه دو مساوی با 4 است، مطابقش کجاست؟ اینکه 5 بزرگتر از 3 است، مطابقش کجاست؟ اجتماع نقیض و محالون تو استحاله ها مطابقش کجاست؟ از اون خیلی بدتر عدم علتون لعدم المعلول، این دیگه مطابقش کجاست؟ این از اون چیزاییه که دیگه گیر کردن 1000 سال توش موندن که این قضایای عدمی رو چه کارش بکنن. این وسط به این مشکل برخوردن. برای حل این مشکل دو تا راه وجود داره. یه راهی که خیلی معقول نیست، بعضی از اساتید بزرگوار هم همین رو میگفتن، میگفتن آقا نفس الامر و اینا همش الکیه. شو گفتم شوخی که به آواز آره که میگفتن آره یه چیزی اونجا جلو پل میکنه میگه تو چی میگه، اونها میگن نه آقا اینا همش احکام عقله، معلوم نیستش واقعیت و مطابقی داشته باشه. برای وجدان ما که مخالفه ایه، ما که نمیتونیم هم چی کاری بکنیم، لذا مجبوریم این قضایا رو یه جوری تحلیل کنیم. راهی برای تحلیلش نیست، این که برای که ثبوت و تحقق اینها رو بگن، پی بیان درست کنن یک عالمی رو به عنوان عالم نفس الامر، اسمش رو گذاشتن نفس الامر. این نفس الامر یه جاهای روشنه نسبت به این که نفس الامر زیدون موجودون روشنه در عالم خارجه، ولی الانسان و حیوان و ناطق چیکار کنیم؟ باز بنابر مبنا، خوب گوش کنید، بنابر مبناییه که اصالت الوجودی نباشیم، ماهیت رو یه چیزی بدونیم. خب میگیم آقا یه مثال افلاطونی و بالا داریم که ماهیات و حقایق اونجا دوش هستن، چون اینا هم تو عالم خارج موجودن، لذا مثال افلاطونی اونایی که اصالت از کنون ماهویه هستن یا حداقل اصالت الوجودی نیستن، خب اینا رو تحلیل میکنن دیگه. همون حرف معروف بوعلی که یادتونه، ما جعل الله المشمشت مشمشه بالخلقه ها، یعنی این که اینها یه تبایه حقایق واقعی دارن که خداوند متعال فقط اینها رو تو عالم وجود میاره. ولی اگه تصویر اصالت الوجودی رو بگیرید تو همینه های هم گیر میکنید، چون این ماهیت ها همش عدم هن. همش حد عدمی هن، این نفاد الوجود هن، انتهای وجود هن، اصلا وجود خارجی ندارن، خارج رو فقط وجود پر کرده، ماهیت چیزی نیست. درست شد؟ بنابراین این تصویر تو همین قضایای اولیه‌اش هم توی تحلیلش میمونید. لذا آمدن بحث نفس الامر مطرح کردن. چندین، شاید الان بیش از 25 تا نظریه بتونم براتون همینجا ذهنی اسم ببرم که در مورد تحلیل عرض کنم نفس الامر بیان شده. خیلی از اینها در واقع برمیگرده عبارات مختلفی که دارن. یه مشکل بدی هم که این وسط شده، این بحث از فلسفه بلند شده رفته توی عرفان، توی مباحث عرفانی یه شکل دیگه به خودش گرفته، باز تو برگشتاش خلط بین این مباحث شده. عرفای وسط میگن غالبا میگن که تعبیر میکنن به عقل فعال، خیلی هم از همه عقل فعال دفاع میکنن. مرحوم عرض کنم خدمت شما خواجه، عرض کنم خدمت شما مرحوم بگید نه عرض کنم الان یادم رفت، عرض کنم قائل به اینن که مرحوم خواجه، بگید اسمشو، خواجه نصیر، مرحوم خواجه نصیر قائل به این بوده که همه عقل فعال رو قبول داشته. مرحوم علامه توی او دعواش اشکال میکنه به عقل فعال، یه ایرادی میگیره که مرحوم خواجه نصیر نمیتونه به اسرار توضیح بده. دیگه الفاظ متعددی به کار بردن، بعضیا میگن نفس الام علم الهیه، بعضیا میگن عالم مجرداته، عالم امره، عالم اعلایه، اعیان ثابته است، رب و نوع انسانیه، اسماء الهیه، عقل کله، لوح محفوظه، کتاب مبینه، نفس کله، دیگه اینا براتون نوشتم، عقل فعاله، چه میدونم قلب انسان کامله، این تعبیرات همش تعبیراتیه که در واقع همشون میخوان همون عقل فعال رو درست بکنن. بعد دیگه تفسیرات تو متأخرین که بحثا دقیق‌تر شده و شبهات رو بیشتر نگاه کردن، 5 6 تا نظرم تو تفسیرش مرحوم ملا صدرا یه تفسیر داره، علامه یه تفسیر دقیق‌تری از بحث میده، مرحوم آقا علی مدرس زنوزی یه تصویر از بحث میده، شارحین نظر مرحوم علامه آقای مصباح و آقای عرضم جوادی، مثل که هر جایی که علامه هر حرف زده غالبا دو تا مشه دیگه توی تحلیل حرفای علامه، آقای مصباح غالبا یه تصویر از بحث داره، آقای جوادی یه تصویر دیگه داره، این هم هر کدوم یه جور حرف علامه رو توضیح دادن، خلاصه یک بحر عمیقی شده یه حقیقت بحث نفس العقل که الان دیگه محل بحث ما نیست. من فقط خواستم اینو براتون توضیح بدم که اصلا شما قائل میگید که عقل خودش حکم داره مستقلا، یعنی اینهای قضایایی که ما میبینیم اینها حکم عقله. خب اینجا دیگه عقل خودش یه قوه دارکه است، ببخشید یه قوه حاکمه است، ولی بنابر نظر مشهور که عقل رو یه مشکلیه که تو بحث داریم ما، این وسط عقل و ذهن و اینها یه مقدار زیادی رفته تو همین تعریفاتی که فلاسفه دارن، تا بحث میکنیم میگن نه آقا ما عقل رو تعریف کردیم، عقل او قوه از نفسیه که قوه از کنم درک مدرکات کلیه، میگه جزئیات چی، میگن نه او قوه واهمه است. یعنی فکر میکنیم یه مقدار بحثا سر دعوای اصطلاحیه، اینکه شما اسم او قوه رو بذاره عقل که مشکل حل نمیکنه، بحث دیگه که حالا اینجا ذهن انسانی وسط چی کار است، رابطه بین عقل و ذهن چیه، این تصویری که حالا بالاخره علوم امروزی دارن که هر چی میگذره تو همین چیزیه که توی سر وجود داره، فعل و انفعالاتی که در مغز اینها وجود داره، تا اینکه بخوای باز روح بگیری و روح رو بالاخره قوای مختلف بگیری، یه مقداری هم توی بحثا که دارم میگم تعریف و اصطلاحات هم بسیار دخیله که بالاخره اون اصطلاحات جایگاهش چیه. لذا وقتی شما اومدی عقل رو تعریف کردی گفتی عقل قوه دارکه، و دیگه خب پس معلوم میشه که عقل دیگه شأنش فقط درک، عقل اصلا حکم نداره. لذا تو تعریفات هر کسی عقل رو میگه، بعضیا به اصطلاح دقیق عقل رو تعریف میکنن، ولی بعضیا هم نه، وقتی عقل میگن میبینه همون عامه، یعنی قوه دارکه انسانی، چی میخواد درک کنه جزئیات رو، چی درک کنه کلیات رو. این نکته دوم در بحث که باید توجه داشته باشید که وقتی داریم عقل میگیم دقیقاً مرادمون چیه. این مشهور اصولیونی که ما میبینیم که دارن بحث میکنن، یعنی اکثر متکلمین میدونن که دارن بحث میکنن، اینها منظورشون از عقل همه قوه دارکه است. شاید خیلی تو بحثشون دقت به این نداشته باشن که آیا کدام مرتبه تعریف دقیق فلسفیش چیه. حالا سوال سریه که ما اگر عقل رو گفتیم یه قوه دارکه است، مدرکات عقل دو نحوه از قضایا هستن. یه نحوه قضایی رو درک میکنیم که اینها مستتبع یک فعل نیستن، یعنی درک اینها یک فعل رو مستقیما به دنبال نمیاره، مثل که شما قضا میکنه که 2 به اضافه 2 مساوی با 4 است، یا اجتماع نقیضین محال است. همه این مثالایی که خدمتتون امروز زدم، حتی درک مصالح و مفاسد، حالا اینو توضیح میدن آقای صدر در ضمن بحث، که درک مصلحت و مفسده خودش درک یک قضیه نظریات، نه یک قضیه عملیه. تنها چیزی که آقایون میگن درک یک قضیه عملیات که یک عمل رو بدون ما داره حسن قبحاست، مثل که ظلم رو میگیم قبیحه و عدل رو میگیم حسنه. پس بنابراین اینها میشن مدرک عقل عملی. در تفسیر بین عقل عملی و عقل نظری به لحاظ مدرکه، نه به لحاظ قوه دارکه. ما دو تا قوه دارکه نداریم، به لحاظ مدرک تقسیم میکنن، میگن این عقل عملی یه عقل نظریه. اگر چیز و قضیه ای رو درک بکنید که مما ینبغی ان یفعل، اسمشو میذارن چی؟ عقل عملی. اگر مما ینبغی ان یفعل نیست، با توجه داشته باشید که تو تفسیر حسن قبح هم 3 تا نظریه وجود داره. بعضی ها حسن قبح رو به مصالح و مفاسد تفسیر کردن، بنابراین تفسیر جزء عقل عملی نیست، عقل نظریه. بعضی ها گفتن به مطابقت طبع و ملائمت طبع، او هم به درد ما نمیخوره، او هم جزء عقل نظریه. فقط بنابر مبنایی که العدل و حسنون، یعنی عدل چیزی است که سزاوار است انجام پذیرد، و از ظلم و قبیحون، یعنی ظلم چیزی است که سزاوار است که ترک شود، بنابر فقط این تصویر است که عقل عملی از عقل نظری جدا میشه. حالا نه با خود چی، بعضیا 4 تا چیز، حالا من که از اون موقع مزه حالا من که تو ذهنم از 4 تا تصویره، حالا بعدم رجوع بکنید ممکن از شهرهای جور تو ذهنم بوده، ولی تو ذهنم این که 4 تا مصلحت و مفسده، یکیه یک ملاک حسن و قبح، ملائمت و منافرت باطل، یک ملاک حسن و قبح، آره کمال و نقص، یک ملاک حسن و قبح، یک ملاک برای حسن و قبح هم ممایم بقیه ایفعل و ممایم بقیه ایترکه. حالا خیلی هم مهم نیستش اینا. این اون نکته دوم که توی تفصیل اینها، پس حواستون باشه که تأثیر نفس الامر توی بحثیه که برای ایتیکه که میخوایم بگیم عقل اصلا در جور موارد نظر داره، چی کشف میکنه، نظر نمیده، حکم نمیده، ای که عقل حکم نمیده به خاطر این که شما تصویرتون اینه که یه چیزای همش تو عالم هست که اینها رو میپذیرید. یه تعبیر از علامه اینجا نوشتم، ایشون اینجوریه، ایشون میفرمایند این معانی وهمی تو بحث اعتباریاته. ها این عبارت علامه رو بخونم، تو نفس الامر براتون نوشتم، ایشون در مورد نفس الامر میفرمایند که یادم نیست واسه این که چیز نوشتم، ها نه اصلا صفحهش ننوشتم، از کجا نوشتم. عقل اضطرارا ظرفی طفیلی، غالبا اینها بحثش یا ما رو حاشیه، چون تو این بحث حاشیه مفصل علامه تو اسفار داره ننوشتم، حالا یادم نیست من مطلبی که نوشتم از کجا نوشتم. عقل اضطرارا ظرفی طفیلی و توسعی میسازد و آن را نفس الامر برای قضایای ماهوی، او دسته اول قضایایی که رو ماهیت رفته، یعنی قضایایی که ما در آن احکامی را برای ماهیات که به تبع وجود موجودن صادر میکنیم، واهیاتی که به تبع وجود موجودن بنابر مبنا اساسات الوجود داره توضیح میده، و نیز پتی دسته اول، و نیز برای قضایای اعتباری، یعنی قضایایی که ما در آن احکام را برای مفاهیم اعتباری و غیر ماهوی مستقر میسازیم، که تمام مفاهیم اعتباری مرادشون در اعتبار مرحوم علامه یه معنی توسعی درست کردن، یعنی تمام اونهایی که ما در عالم خارج میگیریم و اونها را اعتبار میکنیم، و یه باید و نباید های مبانی اعتبار علامه، تصویر خیلی مفصلیه که نمیخوام واردش بشم، یه موقع اگه نیاز بود وارد میشیم. هر تو هم جلد اعتباریات اکثر بحثای مرحوم علامه آمده، جلد 5 فلسفه علم اصول مباحث اعتباریات چاپ شده مفصل، اونجا همه بحثا رو داره لازمه آوردن، حرفای علامه رو تو اعتباریات هم حقیقت اعتبار رو توضیح دادن. خب پس بنابراین نکته اول، بحث بعدی هم میشد که عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین تمامی مفاهیم، چه اون مفاهیم اعتباری و وهمیه که به تعبیر مرحوم علامه میگه در عالم خارج مصداق ندارن، فقط در ظرف واهی اعتبار مصداق دارن، لذا وقتی شما میاد جعل میکنید و اعتبار میکنید یک مصداقی رو برای یک مفهومی، مثلا میگین زیدون اسدون، نفس الامر این میشه از واهی اعتبار، یعنی تحقق این معنای اعتباری در واهی اعتبار است، نه واهی خارجی که به معنای خارج نفس الامرش میشه خود ظرف اعتبار. خب پس بنابراین بر این نگاه کنین، ای از این بحث که بگذاریم بیام سر بحث خودمون الان بفهم. حالا هنوز دورتر الان به همون ایرگو، حالا دیگه همین الان توضیح میدم. حالا اقل بحث در اینه که حالا الان همینجا برسیم، همین میخوام توضیح بدم. بحث بعدیه که خب حالا ما پذیرفتیم که حسن و قبح ها اموری هن که یک واقعی دارن، این واقعی که دارن امور واقعیه چیه؟ بنابر نظر خیلی ها که شاید مشهور همه علمای متأخر هم نظرشون همینجور باشه، تو تحلیل حسن و قبح ها میگن حسن و قبح ها یه قضایایی هن دقیقا مانند دوی به اضافه دو مساویه با 4، یعنی این که از ظلم و قبیحون یه امریه تو وای نفس الامر، نفس الامرش مثل همون نفس الامر استحاله اجتماعی نقیزه، اینه نفس الامرش دیگه حواستون باشه توی نفس الامر اون بحثی که خیلی پیچیده نفس الامر قضایای عدمیه، من دیگه واردش نشدم دیگه، این نفس الامر قضایای عدمی خودش اصلا این دعوایی که تو نفس الامر میشه اکثرشون به خاطر که مشکل نفس الامر قضایای عدمی رو حل کنن، ولی چون الان بحث مستقیم ما نیست وارد اون بحث نمیشیم، ما میام سر حسن قبح خودمون. بعضی قضایای حسن قبح رو همینجوری تصویر میکنن، میگن آقا همونجوری که شما درک میکنید دوی به اضافه دو مساوی با 4 است، درک میکنید که العدل حسنا و الظلم قبیح، یه تصویر خیلی هم همینجوریه. بعضی ها تصویرشون از این قضیه متفاوته، مرحوم بوعلی یه نظری داره، بعضی های از متأخرین از فلاسفه هم همین رو پذیرفته، مرحوم محقق اصفهانی هم همین مبنا رو میپذیره، و به تبعش مرحوم علامه طباطبایی که توی بحث اعتباریات به شدت از مرحوم محقق اصفهانی عرض کنم خدمت شما بفرمایید که چیزه متأثره و در واقع باز کرده و فرمایشات رو، ایشون همین رو میگه. اینا نظرشون ایه که در واقع حسن و قبح ها یک نحوه اعتباراتن. از نحوه اعتبارات عقلاییه، اعتبارات عقلاییه بنابر مرحوم علامه یه امر خیلی گسترده ای، همونجور که توضیح دادم، همونجور که شما ممکنه اعتبار بکنید. در واقع اعتبارشون چی میدونه؟ ایشون اعتبار رو این میدونه مصداق دان غیر مصداق را مصداق دانستن به لحاظ ترتب یک اثر. تعبیرشون اینه که در واقع شما این کار رو انجام میدی به خاطری که یک اثری برش مترتب بکنی. حالا او آثار ممکنه آثار احساسی باشه، تعبیرشون خیلی وقتایی که آثار احساسی، مرادش از آثار احساسی چیه؟ مرادش همون چیزاییه که به تعبیر آقای عرض کنم خدمت شما سیستانی اسمش میذاره اعتبارات ادبی و اعتبارات قانونی. همون چیزی ایشون اعتبارات ادبی میگه. در اعتبارات ادبی وقتی شما میگی زیدون اسدون، زید رو مصداق اسد دونستی. چرا مصداق اسد دونستی؟ چون میخوای مدحش کنی. امور احساسی یعنی همین، یعنی در مقام مدح یک فرد، در مقام ذم یک فرد شما میای چیکار میکنی؟ اعتبار رو انجام میدی، میگی فلانی موشه، میخوای چیکارش کنی؟ میخوای ذمش کنی با این اعتبار. خیلی وقتا اعتبارات اعتبارات قانونی است، یعنی اعتباری میکنی که عقلا اعتبار میکنن برش اثر مترتب کنن. حالا من دیگه یه میدار باز کنم، این اعتبارات قانونیه. بعضی وقتا اعتبارات قانونیه در محدوده خاصه، مثل قانونگذاری یک کشور که میان توی یک کشور اعتبار میکنن، قانونگذاری میکنن که یه عمل انجام بشه برای که آثار برش مترتب بشه، که آثاریه که افراد انجام بدن انجام ندن، اینا اعتباراتیه. این اعتبارات مختلفن، ممکنه قانونگذاری باشن یا نهادهای مختلف قانونگذاری باشن. شما اعتبار میکنید مجلس، اعتبار میکنی شورای نگهبان، اعتبار میکنی رهبری، اینا همش نهادهای اعتباری هستند که باز هر کدوم شد یه وظایف و یک اختیاراتی دارن و آثاری براشون مترتب میشه. ممکنم از این اعتبارات اعتبارات عامه عقلاییه باشن، یعنی اعتباراتی باشن که همه عقلا در این اعتبار شریکن، اینا اعتبارات خیلی فراگیرن. اسمش آقا چی میذارن؟ اینا همون چیزایی هستند که میگن کل عقلا هم ماهم عقلا برای حفظ نظامشون یه مصالح و مفاسدی رو دیدن، بر اساس اون مصالح و مفاسد آمدن یک نظامهایی رو بنیانگذاری کردن. بعد آقای اصفهانی نظرش اینه که العدل حسنون و ظلم قبیحون، از همین بابه خود عدل هیچ واقعیتی پشتش نیست، اگر عدالت نورزیم نظام تعایشمون مختل میشه، اگر ظلم بورزیم نظام تعایشمون مختل میشه. برای حفظ نظام تعایشمون همه عقلا اتفاق داریم و اعتبار کردیم که العدل حسنون، باید عدالت بورزیم. درست شد؟ این باز باید عدالت بورزیم یه بایدیه که علامه قائل در مرتبه عرض کنم خدمت شما او اعتبارات کلیه، چون یه بایدی هم تو فرمایشات علامه هست که باز خیلی تحلیلش هم مشکله. ایشون میگه هر فعلی رو که مکلف میخواد انجام بده پشتش یک اعتبار باید بکنه، یعنی برای که فعل به مرتبه تحقق برسه تو هر عملی ها دستتو میخوای تکون بدی یه اعتبار باید میکنه. هر شخصی باید دستم را تکان بدم، پشت سرش دستش تکان میده. او حرفا بذارید کنار، او حرف نظر خاص علامه هم هست، درستم نیست، ردم شده سر جای خودش. این اعتباراتی که ما میخوایم بگیم اعتبارات عامه عقلایی است، نه اعتبارات شخصی عقلا در هر فعلی که علامه قاله، نه، اعتبارات عامه. همین که مثال زدم اگه این کارو نکنیم نظامات زندگیمون عرض کنم خدمت شما مختل میشود. دقیقاً همون جوری که ما یه اعتبار داریم که میگیم آقا برای که بتوانیم با همدیگه تعایش کنیم باید یک نهادی رو به عنوان ملکیت بپذیریم و اعتبار نهاد ملکیت میکنیم، اعتبار نهاد زوجیت میکنیم که روابط بین زن و مردمون رو تو جامعه درست بکنیم، درست شد؟ همونطور هم اعتبار چی میکنیم؟ اعتبار میکنیم العدل حسنان که باز یه اعتبار اهمتره. یه سری اعتبارات عقلایی هم داریم که باز هی اینها جزئی ترن. مثلا برای که نهاد ملکیت درست بشه باید یه اسبابی اعتبار کنیم، خود و اسباب هم باز اعتباریان. اعتبار میکنیم بی را، اعتبار میکنیم اجاره را، اعتبار میکنیم صلح را، اعتبار میکنیم مضاربه را. اینا هم باز اعتبارات زیر مجموعه او اعتباراتن. او اعتبارات عام بالایی و شامل که اصل حفظ نظام به وسیله اونها محقق میشود اعتباره. پس حواستون باشه بنابر مبنای محقق اصفهانی و به تبع ایشون علامه طباطبایی و به تبع از کنم باز دوباره محقق اصفهانی مرحوم آقای مظفر، این تصویری که اینا دارن میکنن در واقع اینا خودش جزء همون اعتباراته. حقیقت نفس الامری اینها که عقل میخواد از اینها کشف بکنه چیه، در واقع توجه داشته باشید. اینجا دیگه باز کشف عقل، خب ما هم جزء عقل اینا همین امری که اعتبار میشه. حالا بگیم آقا نه، کشف فقط عقل میخواد درک کنه. او قضیه العدل و حسن اینه که عقل داره درک میکنه، مطابقش چیه؟ درک میکند آنچه در نفس الامر به معنای عالم معتبرات یعنی ظرف اعتبار عقلا محقق شده است. عقل کشف میکند حسن قبر را. او هم میگه آقای اصفهانی هم مثل بقیه میگه حسن قبر یک امر نفس الامریه که ما این امر نفس الامر رو فقط کشفش میکنیم، هیچ کار دیگه نمیکنیم. این خیلی معناش فرق میکنه با اینکه که آقای سرد میگه یک امر نفس الامریه که کشفش میکنیم. اینا امر نفس الامریه یعنی در غیر به اعتبار ما کار نداره، اینا یک حقایق اصلی جهان شمولن که از ابتدا وجود دارن، مثل اجتماع نقیض المحالونه، ما درک میکنیم. ولی بنابر مبنای آقای مظفر نه. حالا آقای مظفر از این بنابر مبنای ما که امور واقعی هستند که بخوام بگم آقای امور جهان شمولن، که حالا بعضی ها میگن ما اصلا عالم نفس الامر عوالم متعددی داره، یا عالمی داریم عالم حقوق، یا عالمی داریم عالم الزامات، ما یه سری الزامات واقعیه داریم که عقل اونها رو درک میکنه، همینطور که یک حقوق واقعی و ذاتی داریم که درک میکنه. حق و طاعه اعتبار عقل نیست. عقلا نمیان اعتبار بکنن که ما باید نسبت به خالقمون حق اطاعت داشته باشیم، نه، حق و طاعه یک حق ذاتی نفس الامریه که ما درکش میکنیم. چه هیچ عاقلی درک کند چه درک نکند، چه اعتبار کند و چه اعتبار نکند، چنین حقی وجود دارد. بنابر این تصویر اینا امور واقعی هستند، یه چیز بولد، همون چیزی که جل جل میکنه تو عالم اینا هستن، اینا یه اموری هستن که در اونجا هستن. ولی محقق اصفهانی میگه نه، نیستن. اگر فقط خداوند متعال به تنهایی باشه و هیچ نظام بشری نباشه و نظام تعایش نباشه، اینا نیست. لذا آقای مظفر خیلی دعواشون و سختره براشون که اثبات کنن که این حسن و قبها خدا هم داره حسن و قبها شریکن. این خیلی براشون مهمه که بعد بخوان تلازم رو درست کنن. ولی بنابر نظر ما شراکتی وجود نداره، چون اعتبار نیستش که خدا هم بخواد در این اعتبار شریک باشه. بنابر نظر محقق اصفهانی حسن و قبر یه امور حقیقیه. و حواستون باشه ها، فقط اینجا باز یه اشاره بکنم، یه بحث می‌خواستم مفصل بگم واردش نشدم، فقط یه نکته بگم که اصلا اصل بحث حسن و قبر که تو بحث‌های ما اومده یه بحث کلامیه، مربوط به کلام ما هم نیست ها، یه از اساس بوده. زرتشتی هم همین بحث داشتن، این متناسب خیلی منوط به بحث خیر و شره که در بحث مسیحیت هم بوده. عرض کنم سید آگوستین که متوفای مثلا قرن چهارمه اینو مطرح میکنه مفصل تو بحث الهیات مسیحی، این بحث مفصل اونجا مطرحه، ایشون مطرحش میکنه به مناسبت بحث خیر و شر. بعد وارد مباحث کلامی هم میشه. اشاعره یک بحث رو میذارن که منکر وجود حسن و قبر میشن، میگن که الحسنه ما حسنه الله، یعنی امور واقعیه وجود نداره، اونا آراء محموده رو نمیپذیرن ها. رضا میگن خداوند متعال، این تصریحشونه، میگن خداوند متعال میتونه یه بچه‌ای رو به دنیا بیاره از اول تا ابد عذابش میکنه. اصلا یه فرد خدا متعال در نکنید ای که ما که شر رو توضیح میدیم طبق مبنای خودمون، میگیم اگه یه مدت اینجا دچار شر خدا متعال بعد پاداش میده، جبران میکنه. ولی اونها میگن نه، ممکنه خدا یه موجودی رو خلق کنه الی الابد و الی الابد در عذاب خلقش بکنه. پس القوی ما قبه الله و الحسن ما حسنه الله، اگر خدا این خلقش کرد در عذاب تا ابد همین حالت عذاب برش هست. بعد یه کم کم این بحثا اومده و میخوام میگم محقق اصفهانی هم طبق مبنای خودش میتواند مشکل شرور رو دفع بکنه ها. لذا ما بحثمون سر این نیست که شرور دفع میشه یا نه، بحث داره که این مبنا یه مبنای مطابق واقع هست یا واقع نیست. یعنی العدل و حسن و ظلم و قبیحون یک امری منوط به اعتبار عقلا برای حفظ نظام تعایش شون، که اگر این کار نکنن نظام تعایش به هم میخوره، یا نه یک امر واقعی حقیقی فراء این نظام تعایش و اعتبار عقلا. هیچ عاقلی نیست، هیچی، فقط الان خداوند متعال هنوز عالمی خلق نشده، معلولات به وجود نیامده به لحاظ زمانی. در او فرض که هیچ چیزی وجود نیامده، در او زمان العدل حسن یا العدل لیسه به حسنه. ما میگیم امور واقعی هست. حتی نما کنید همین هایی که دروزم اسبابی که واقعا نمیدونیم چی به چی ها، ما چاره نداریم عالم همینجوری تحلیلش بکنیم، مثل بقیه مباحث فلسفی دیگه، اینکه واقعا قسمی که نخوردیم که او وسط چیه. ولی خب ما همین چیز رو آقای تعبیر میکرد، میگفت اجتماع نقیض المحالون فرمت مغز آدمیه. منظورش خب این تخیل تعبیر قشنگیه، فرمت مغز آدمیه، یعنی ما نمیتونیم فضای تصویر کنیم، این عقلی که خدا به ما داده بر اساس اجتماع نقیض المحالون کار میکنه، اگه اجتماع نقیض المحالون ممکن هم باشه این به عقل ما نمیرسه، بنابر عقل ما نمیشه. خلاصه ای که ما اینا با همین محدودیت های بشری که وجود داره ما بالاخره میبینیم اینا یه قضایایی هست، یا باید اون حرف بزنیم که نخواهیم این رو بپذیریم، بگیم نه همش حکم عقله. خب بعد بحث میشه چجوری همه عقلا مثل هم حکم میکنه، یا به خاطر اینکه همش یک جور کار میکنه، حالا بخیر یا اینجوری حلش بکنیم، یا اینکه نه ما واقعا میفهمیم دو به اضافه دو مساوی چهار حکم عقل نیست. خب هزار تا مصداقش تو عالم خارج داریم میبینیم، همه این قوانینی که در فیزیک و در شیمی ما داریم کشف میکنیم اینا های امور واقعیت حقیقتا، ولی واقعش اون حقیقتش که میگیم این قضیه وجود داره کجا؟ اینکه همه دوی به اضافه دو در عالم مساوی چارن ما که استقرا نکردیم که همش، ما میگیم هر دوی به اضافه دوی مساوی با چار است، ولو اینکه در آینده هم به وجود بیاید. خب این باید یه ظرف مطابقی داشته باشه. عقلمون به جایی نمیرسه. خدا رحمت کنه میفرمایند عقل اضطرارن ظرفی توفیلی و توسعی میسازد و آن را نفس الامر مینامد. یعنی اینکه اضطراره چاره ای نداریم، هیچ جور دیگه نمیشه. علامه همه حرف علامه همین استرارن، یعنی هیچ جور نمیتونیم تحلیل کنیم عالم رو، جزئی نمیشه. ما آنچه داریم همه وجودات خارجی است، موجوداته. به قول برابر اصالت الوجود عالم پر از فقط وجوداته، هر چه از وجوده، نه اعتباری هست نه کلیاتی هست. کلیات رو تو ذهن وقتی مفاهیمش رو میسازیم با مفهوم مشکل نداریم، میگه آقا ظرف خارجش همین ذهنه، درست شد، معقول اولیه، تو مفاهیم مشکل نداریم، ولی قضیه رو چه کار بکنیم؟ لذا ما چاره‌ای برای کار نداریم، ولی واقعیت چیه، حقیقت چیه؟ ما همه عقل محدود و با همه روشی که الان داریم کار میکنیم. فقط مشکل سریه که این قضیه حسن و قبح آیا یه امر واقعیه یا نه، تحلیل و تفاوتش هم در کجای تفاوتش که ما یه قاعده ای داریم، میخوان آقایون دنبال اینن که اگر یه چیزی رو عقل کشف کرد که هازا حسنون، دلیلی هم داره که شرعاً هم واجب باشد یا نه. اسمش رو می‌ذارم قاعده ملازمه. ثمره قاعده ملازمه چیه باشه انشالله تفسیر جلسه بعد. این تمام مبادی که به نظر من رسید برای توضیح بس تو این مقدار باید بیان می‌شد. حالا و جلسه بعد این استدلال‌های قاعده ملازمه رو می‌خونیم که آیا تلازمی وجود دارد بین حسن عدل و رابطش یا قبح ظلم، یا تلازمی وجود ندارد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. Allah'a emanet olun.